کتابخانه نیمه شب، نویسنده مت هگ، خانش بنفشه، پارت 16. زندگی ایدئال. جذابیت، قد بلندی و خوشتیپی اش با پدر شدنش فقط ذره‌ای کمتر از قبل شده بود. حتی به نظر می رسید نسبت به وقتی که در خانه نورا را زد سر حال تر باشد. مثل همان شب لباس ورزش به تن داشت، هرچند که در این زندگی لباسهایش بهتر و گران قیمتتر به نظر می رسیدند. یک جور دستبند سلامت هوشمند هم به بازویش وصل بود. لبخند می زد و دو لیوان قهوه توی دستهایش بود که یکیشان برای نورا بود. نورا یک لحظه به این فکر افتاد که از آن قهوه اول به بعد چند بار دیگر با هم دیگر قهوه نوشیده بودند. اوه ممنون، اش پرسید. بای نه نور، دیشب اینجا خوابیدی؟ نور؟ بیشترش رو آره، میخواستم برگردم توی تختم، ولی مالی ترسیده بود و باید آرومش میکردم. بعدش هم دیگه خیلی خسته بودم. آخ متاسفم صداش رو نشنیدم. واقعا به نظر می آمد ناراحت شده است. احتمالا تقصیر من بود. دیروز قبل از رفتن سر کار چند تا خرس توی یوتیوب بهش نشون دادم. اشکالی نداره. بگذاریم. افلاطون رو بردم گردوندم. تا ظهر نمیرم بیمارستان. از اون روزاست که تا دیر وقت کار میکنم. هنوزم قصد داری امروز بری کتابخونه؟ میدونی چیه؟ احتمالا امروز بیخیالش بشم. خیلی خوب، صبونه مالی رو دادم و میرسونمش مدرسه. نورا گفت اگه امروز خیلی کار داری من میتونم ببرمش. نه روز عادیه، تا الان یه عمل کیسه صفرا و یه پانکراس دارم، آسونه. میخوام یکمم برم بدوم. آهم باشه، البته واسه یه مسابقات نیمه ماراتون یک شنبه. چی؟ نورا گفت هیچی مهم نیست، صرفا به خاطر خوابیدن روی زمین یکم ذهنم آشفته است. اشکالی نداره بگذاریم. خواهرم زنگ زد، گفت ازش خواستن تصویرگری تقویم سالانه باغهای کیو رو انجام بده، کلی گل و گیاه هست، خیلی خوشحاله. اش لبخند زد. به نظر می رسید برای خواهرش که نورا هرگز او را ندیده بود واقعا خوشحال است. نورا می خواست از او به خاطر اینکه آنقدر خوب هنگام مرگ گربه اش به او کمک کرد تشکر کند، اما مشخصا نمی توانست چیزی بگوید. بنابراین فقط گفت ممنون. واسه چی؟ کلن واسه همه چی. خیلی خوب باشه. خب ممنون. اش سری تکان داد. خواهش میکنم. خب دیگه وقتشه که برم و به دویدنم برسم. قهوه اش را سر کشید و بعد بیرون رفت. نورا نگاهی به اطراف اتاق انداخت و ذره ذره اطلاعاتی را که میتوانست کسب کرد. تک تک عروسک های بغلی و کتاب ها و پریز های برق، گویی همه اینها بخشی از چیستان زندگیش بودند. یک ساعت بعد اش داشت مالی را جلوی مهد کودکش پیاده میکرد. نورا هم سرگرم کارهای همیشگیش بود. ایمیل ها و شبکه های اجتماعیش را بررسی میکرد. در این زندگی فعالیت چندانی در شبکه های اجتماعی نداشت که این خود همیشه نشانه خوبی بود، اما ایمیل های بسیار زیادی داشت. از همان ایمیل ها نتیجه گرفت که تدریس را موقتا کنار نگذاشته، بلکه به کل از تدریس کنارگیری کرده است. فرصتی مطالعاتی گرفته تا کتابی درباره هنری دیوید سورو و ارتباطش با جنبش های محیط زیستی نوین بنویسد. اواخر همان سال هم قرار است با پول بورسیه تحقیقاتی به شهرک کنکورد در ایالت ماساچوست سفر و از دریاچه والدن دیدار کند. همه چیز خیلی خوب به نظر می رسید. آنقدر خوب که دیگر تقریباً آزاردهنده شده بود. زندگی خوب با دختری خوب و مردی خوب توی خانه خوب در شهری خوب داشت. همه چیز زیادی خوب بود. در این زندگی می توانست تمام روز بنشیند و کتاب بخواند و تحقیق کند و درباره محبوب ترین فیلسوف عمرش بنویسد. به سگ گفت با حال نیست؟ افلاطون با بیخیالی خمیازه کشید. سپس همانطور که سگ لابرادور از روی مبل گرم و نرمش تماشایش می کرد، در خانه راه افتاد تا نگاهی به قسمت‌های مختلف بیاندازد. اتاق نشیمنشان بزرگ بود. پاهای نورا در فرش نرم اتاق نشیمن فرو می رفتند. تخته های کف سفید رنگ، تلویزیون، شومینه، پیانوی الکتریکی، دو لپتاپ جدید که توی شارژ بودند، یک صندوقچه ماهونی که صفحه شطرنج ظریفی روی آن قرار داشت و قفسه های به دقت چیده شده کتاب. گیتاری زیبا در یک گوشه. نورا بیدرنگ مدلش را شناخت. گیتار الکتروآکوستیکی به اسم فندر مالیبو به رنگ سرمه‌ای اطلسی. طی هفته آخر کاریش در تئوری ریسمان یکی از این گیتارها را فروخته بود. عکس‌های قاب شده دور تا دور اتاق نشیمن دیده می‌شدند. بچه‌هایی که نورا نمی‌شناختشان، با زنی شبیه به اش، حتماً خواهرش بود. عکسی قدیمی از پدر و مادر مرحوم نورا در روز عروسیشان و عکس دیگری از عروسی نورا و اش. جو هم در پس زمینه عکس دیده می‌شد. یک عکس از افلاطون و عکس بچه‌ای که احتمالاً مالی بود. نورا نگاهی به کتاب‌ها انداخت. چند کتابچه راهنمای یوگا، اما نه آن کتابچه‌های دست دومی که در زندگی اصلیش داشت. چند کتاب پزشکی، نورا دو کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل و همچنین والدن هنری دیوید سورو که از دوران دانشگاه داشت در کتابخانه دید. کتاب آشنای اصول زمینشناسی هم بود. چند جلد از کتاب‌های سورو، کتاب جمهوری افلاطون و خواستگاه توتالیتاریسم هانا آرنت که نورا در زندگی اصلیش هم آنها را داشت، اما ویراست کتاب‌های قدیمیش با اینها فرق می‌کرد. چند کتاب ظاهراً پرمایه از نویسندگان مختلف همچون جولیا کریستوبا و جودیت باتلر و چیماماندا انگزی آدیچی و کتاب‌های زیادی درباره فلسفه شرقی داشت که قبلاً هیچ کدامشان را نخوانده بود و حالا به این فکر می‌کرد که پیش از آن که دوباره بخواهد در کمبریج تدریس کند، راهی برای خواندن همه‌شان پیدا خواهد کرد یا نه. چند رمان، دیکنز، حباب شیشه‌ای سیلویا پلات، چند کتاب علمی محبوب، چند کتاب موسیقی، چند راهنمای تربیت فرزند، کتاب طبیعت اثر رالف والدو امرسون و بهار خاموش نوشته ریچل کارسون، چند مقاله درباره تغییرات اقلیمی و کتاب بزرگی با جلد سخت به اسم رویای قطب، تخیل و آرزوها در مناطق شمالی. به ندرت پیش می آمد که این همه وقت پشت سر هم ابروهایش را بالا بیاندازد. معلوم است که وقتی کارشناسی ارشد فلسفه را در دانشگاه کمبریج بخوانی و بعد فرصت مطالعاتی بگیری تا کتابی درباره فیلسوف محبوبت بنویسی، باید هم زندگیت اینطور باشد. به سگ گفت: تحت تاثیر قرارت دادم. اشکالی نداره؟ اعتراف کن. همچنین تعداد زیادی کتاب موسیقی روی هم انباشته شده بود. نورا لبخند زد وقتی دید بالاترین کتاب موسیقی همان کتاب سایمون و گارفانکل است که رود در روز دعوت اش از او برای قهوه خوردن آن را به او فروخته بود. کتاب جلد سخت زیبا و براقی از عکس‌های مناظر اسپانیا روی میز قهوه و کتاب دیگری به نام دانشنامه گلوگیا روی مبل قرار داشت. در قفسه مجلات هم آخرین شماره مجله نشنال جیوگرافیک بود که روی جلدش تصویر سیاه‌چاله دیده می‌شد. عکسی روی دیوار قاب گرفته شده بود، تصویر چاپ شده میرو از موزه‌ای در بارسلونا. من و اش با همدیگه رفتیم بارسلونا افلاطون؟ خودشان دوتا را تصور کرد که دست در دست همدیگر در خیابانهای گوتیک کوارت قدم می زنند و بعد وارد بار می شوند تا تاپاس و ریوخا بخورند. روی دیوار روبروی کتابخانه یک آینه بود. آینه ای پهن با قابی سفید و تجملاتی. نورا دیگر از تفاوت ظاهرش در زندگی های مختلف تعجب نمی کرد. دیگر تمام اندام ها و اندازه ها و مدل های مو را تجربه کرده بود. در این زندگی کاملا دوست داشتنی به نظر می رسید. اگر خودش این زن را می دید، دلش می خواست با او دوست شود. شخص توی آینه نه قهرمان المپیک بود و نه ستاره راک یا آکروبات باز سیرک آفتاب، بلکه فقط زنی بود که تا آنجا که می شد از ظاهرش حد زد، به نظر می رسید زندگی خوبی دارد. بزرگسالی که تا حدودی می دانست کیست و از زندگی چه می خواهد. موهایش کوتاه بود، اما نه خیلی زیاد. پوستش هم نسبت به زندگی اصلیش سالمتر به نظر می آمد. حالا یا به خاطر رژیم غذایی، خوردن کمتر نوشیدنی و ورزش کردن و یا به خاطر تمام پاک کننده ها و مرطوب کننده هایی که در سرویس بهداشتی دیده بود و از همه چیزهایی که در زندگی اصلیش داشت، گران قیمتتر بودند. به افلاطون گفت، خب زندگی خوبیه نه؟ ظاهراً افلاطون با او موافق بود. جستجوی روحانی به دنبال ارتباطی عمیق‌تر با جهان. کشوی داروها را در آشپزخانه پیدا کرد و میان چسب زخم‌ها، بانداژهای مخصوص زانوی دونده‌ها، قرص‌های ایبوبروفن، استامینوفن و مولتی ویتامین‌ها را گشت. اما هیچ قرص ضد افسردگی ندید. شاید این زندگی همانی است که می‌خواست، شاید سرانجام زندگی را پیدا کرده که داخلش می‌ماند، زندگی که انتخابش می‌کند، کتابی که دیگر به قفسه‌ها بر نمی‌گردد. شاید می‌تونم اینجا باشم. اندکی بعد زیر دوش حمام بدنش را به دنبال جای زخم یا نشانه ای دیگر گشت. خالکوبی نداشت، اما زخم چرا؟ البته نه زخمی که خودش ایجاد کرده باشد. در واقع زخمش به شکل خطی افقی بلند و ظریف زیر نافش بود و به نظر می رسید با جراحی ایجاد شده باشد. قبلا زخم جراحی سزارین را دیده بود. حالا هم در حالی که انگشت شستش را روی آن می کشید به این فکر کرد که حتی اگر در این زندگی بماند، کمی دیرتر از آنچه باید به سراغش آمده است. اشک مالی را به مدرسه رسانده بود به خانه برگشت. نورا عجولانه خودش را پوشاند تا اش برهنه نبیندش. با همدیگر صبحانه خوردند. پشت میز آشپزخانه نشستند. اخبار روز را در گوشی‌هایشان خواندند و نان توست خمیر ترش خوردند. در تمام این مدت نمونه بی‌نقصی از دستاورد ازدواج به نظر می‌رسیدند. بعد هم اش به بیمارستان رفت و نورا در خانه ماند تا تمام روزش را صرف تحقیق درباره سرو کند. تا آن روز به طرز شگفت‌آوری 42729 کلمه از کتابش را نوشته بود که همه اش را خواند. بعد هم نشست و کمی دیگر نان توست خورد تا موقعش برسد و دنبال مالی برود. مالی می‌خواست مثل همیشه به پارک برود و به اردک‌ها غذا بدهد. بنابراین نورا با پنهان کردن این حقیقت که برای پیدا کردن راه از نقشه گوگل استفاده می‌کند، او را به پارک برد. نورا آنقدر روی تاب هلش داد که بازوهایش درد گرفتند. با او از سرسره‌ها به پایین سر خورد و دنبالش در تونل‌های فلزی بزرگ خزید و جلو رفت. بعد دانه‌های خشک را از جعبه‌ای پر از غلات برداشتند و برای اردک‌ها در دریاچه ریختند. پس از آن هر دو جلوی تلویزیون نشستند. بعد نورا او را غذای او را داد و برایش قصه قبل از خواب خواند. تمام اینها پیش از آمدن اش به خانه بود. بعد از اینکه اش آمد، مردی در خانه را زد و سعی کرد داخل بیاید، اما نورا در را روی صورتش بست. نورا؟ بله. چرا با آدم اینطوری رفتار کردی؟ چی؟ فکر کنم یکم بدش اومد. منظورت چیه؟ یه جوری رفتار کردی که انگار غریبه است. آها، ببخشید. 3 ساله که همسایه ایم، حتی با اون و هانا توی محله دریاچه چادر زدیم. آره میدونم، البته یه جوری رفتار کردی که انگار نمیخواستی بذاری بیاد داخل، انگار مزاحمه یا دزده. واقعا؟ خب در رو صورتش بستی. فقط در رو بستم، روی صورتش که نبود. منظورم اینه که صورتش هم جلوی در بود. در عمل آره، در رو توی صورتش بستم، اما نمیخواستم فکر کنه که هر وقت دلش میخواست میتونه بیاد تو. داشت چلنگمونو برمیگردون. آها درسته. خب خیلی هم شلنگ لازم نداریم. پلاستیک واسه سیاره زمین مضره. حالت خوبه؟ چرا نباید خوب باشم؟ چی، فقط نگرانتم. اما به طور معمول همه چیز خوب پیش می رفت. هر بار هم که نورا فکر می کرد شاید در کتابخانه نیمه شب از خواب بیدار شود، اینطور نمی شد. یک روز بعد از کلاس یوگا روی نیمکتی کنار رودخانه کم نشست و یکی از کتابهای سورو را بازخوانی کرد. روز بعد مصاحبه رایان بیلی را در برنامه تلویزیونی تماشا کرد که درباره میخانه آخر جاده حرف می زد. بعد هم گفت در جستجوی روحانی به دنبال ارتباطی عمیق‌تر با جهان است و نمی خواهد نگران برقراری روابط عاشقانه باشد. ایزی برایش چند عکس نهنگ فرستاد. بعد نورا با واتساپ با او تماس گرفت و گفت به تازگی درباره تصادفی وحشتناک در استرالیا شنیده است و ایزی را مجبور کرد قول بدهد که همیشه با احتیاط رانندگی خواهد کرد. نورا از اینکه میدید هیچ علاقه ای ندارد که بفهمد دن در این زندگی چه کار می کند خوشحال بود و احساس آرامش می کرد. در عوض قدردان رابطه اش با اش بود، یا در واقع اگر می خواست دقیق تر بگوید تصور می کرد که قدردان رابطه اش است، چون اش مرد بسیار دوست داشتنی و خوبی بود و لحظات شاد و پرخنده و سرشار از عشق با هم می گذراندند. شیفت های اش در بیمارستان طولانی بودند، اما حتی وقتی هم بعد از یک روز تمام سرکله زدن با خون و استرس و کیسه های صفرا به خانه می آمد، زندگی کردن کنارش آسان بود. کمی هم عجیب رفتار می کرد. همیشه وقتی سگشان را در خیابان می گرداند، به پیرمردها و پیرزنها صبح به خیر می گفت. آنها گاهی حتی نادیده اش می گرفتند. با آهنگ‌های رادیو می‌خواند. عملاً به نظر می‌رسید نیازی به خواب ندارد. حتی شب‌هایی هم که فردایش در بیمارستان عمل جراحی داشت، مشکلی با این نداشت که تا دیر موقع مراقب مالی باشد. اش دوست داشت با حقایقی که می‌دانست دل مالی را به هم بزند. هر 4 روز یه بار دیواره معده عوض میشه. چرک گوش در واقع یه جور عرقه. موجوداتی به اسم کنه توی مژه‌هات زندگی می‌کنن. عاشق رفتارهای نامتعارف بود. یک بار کنار دریاچه اردک‌ها در نخستین شنبه ماه، آن هم زمانی که مالی صدایش را می‌شنید، مشتاقانه برای غریبه‌ای توضیح داد که آلت جنسی اردک‌های نر شبیه دربازکن است. شب‌هایی که زود به خانه برمیگشت و می‌توانست آشپزی کند، دالدس و پاستا با سس آربیاتای فوق‌العاده‌ای درست می‌کرد. و دوست داشت در هر غذایی که می‌پخت، یک کله کامل سیر بیاندازد. اما کاملاً حق با مالی بود. مهارت موسیقیاییش کوچکترین شباهتی به مهارت‌های هنری دیگرش نداشت. در واقع وقتی آهنگ آوای سکوت را با گیتارش زد و همزمان آن را خواند، نورا با عذاب وجدان بسیار در دل آرزو می کرد که کاش اش مثل عنوان آهنگ سکوت می کرد. به بیان دیگر اش آدم عجیب غریبی بود. آدم عجیب غریبی که هر روز جان آدمها را نجات می داد. اما در هر صورت عجیب غریب بود. که این خودش خوب بود. نورا از آدمهای عجیب غریب خوشش می آمد و حس می کرد خودش هم عجیب غریب است. و این کمکش می‌کرد با وضعیت اساساً غیر عادی برای دوست داشتن شوهری که تازه با او آشنا شده بود راحت‌تر کنار بیاید. نورا همیشه دوباره و دوباره با خودش فکر می‌کرد این زندگی خوبیه. بله، بچه داری سخت بود، اما مالی دست کم در طول روز دختری دوست داشتنی و آسانگیر بود. در واقع نورا حتی ترجیح می‌داد مالی به جای مدرسه در خانه بماند، چون به این ترتیب کمی چالش به روز بی اتفاق و حوصله سربرش اضافه می شد. نه استرس روابط عاطفیش را داشت، نه استرس کار و نه استرس پول. باید قدردان خیلی چیزها می بود. بعضی وقتها هم به ناچار دچار تردید می شد. همان حس آشنا را داشت که انگار در تئاتر بازی می کرد، اما دیالوگهایش را حفظ نبود. یک شب از اش پرسید مشکلی پیش اومده؟ فقط... اش با لبخند مهربان و چشمان جدی و نافذش به اون نگاه کرد. نمیدونم، یادم رفت که سالگردمون داره نزدیک میشه. فکر میکنی فیلمهایی رو که قبلا دیدی ندیدی و برعکس، یادت رفت دوچرخه داری، یادت میره بشقابا کجاست. مدتیه که دمپایی های منو میپوشی و از سمت من میای توی تخت. نورا کمی خشکتر از آنچه باید گفت چه حرفایی میزنی اش؟ احساس میکنم 3 تا خرس دارن بازجویی میکنن. خب فقط نگرانتم. خوبم. میدونی توی تحقیقاتم گم شدم. توی جنگل گم شدم. توی جنگل سورو. در آن لحظات فکر میکرد که به کتابخانه نیمه شب برخواهد گشت. بعضی وقتها یاد حرفایی میافتاد که خانم علم در نخستین ملاقاتش از کتابخانه زده بود. اگه واقعا و عمیقا زندگی رو بخوای، نیازی نیست نگران باشی. به محض اینکه به این نتیجه برسی اون زندگی رو که واقعا میخوای، تمام چیزهایی که الان توی سرت هست از جمله کتابخونه نیمه شب، در نهایت به خاطره ای اونقدر محو و گنگ تبدیل میشه که انگار اصلا وجود نداشته. که این فکر را به سر نورا میانداخت که اگر این همان زندگی مد نظر است، چرا هنوز کتابخانه را فراموش نکرده است؟ فراموش کردنش چقدر دیگر طول می کشید.
بعضی وقتها بدون هیچ دلیلی اندکی احساس افسردگی می کرد، اما اصلاً با احساس بدی که در زندگی اصلیش یا حتی خیلی از زندگی‌های دیگرش داشت قابل مقایسه نبود. مثل این بود که سرماخوردگی ساده ای را با زاتوریه مقایسه کنی. وقتی به احساس بدش در روزی فکر می کرد که شغلش را در مغازه تئوری ریسمان از دست داد و یادش می آمد چقدر ناامید و تنها و بیمیل به زندگی بود، متوجه می شد که حس الانش حتی ذره‌ای به آن موقع نزدیک نیست. هر شب با این فکر به خواب می رفت که دوباره در همین زندگی بیدار خواهد شد، چرا که در مجموع و با در نظر گرفتن همه چیز بهترین زندگی بود که می شناخت. در واقع پس از مدتی اطمینانش از اینکه در همین زندگی خواهد ماند به ترس از این بدل شد که وقتی از خواب بیدار شود دیگر در این زندگی نباشد. با این حال هر شب در تختش خوابش می برد و صبح در همان تخت از خواب بیدار می شد. بعضی وقتها هم روی فرش از خواب بیدار می شد، اما این درد را با اش مشترک بود. مالی هم دیگر نیمه شبها نسبت به قبل کمتر از خواب بیدار می شد. البته بعضی وقتها هم اتفاقات معذب کننده ای رخ می داد. نورا هرگز نمی دانست هر کاری را چطور انجام بدهد یا وسایل خانه کجایند. اش هم بعضی وقتها می گفت شاید بهتر باشد که از دکتری وقت بگیرد. اوائل نورا سعی می کرد شبها با او رابطه برقرار نکند، اما سرانجام یک شب انجام شد و بعدش نورا به خاطر اینکه در زندگی دروغین زندگی می کرد دچار عذاب وجدان گردید. پس از رابطهشان در تاریکی دراز کشیده و ساکت بودند. اما نورا می دانست که باید موضوع را به زبان بیاورد. دست کم باید امتحان می کرد. گفت: اش؟ بله. به نظریه جهانهای موازی عقیده داری؟ نورا در تاریکی می توانست ببیند که لبخندی به لب اش آمد. از آن موضوعاتی بود که بحث را دربارهشان دوست داشت. آره فکر کنم. منم همینطور. منظورم اینه که بحث علمیه دیگه، مگه نه؟ اینطوری نیست که بگیم یه فیزیکدان مسخره بازی در آورده و گفته جهان‌های موازی باحالن، بیاین یه نظریه درباره‌شون بسازیم. اش موافقت کرد. آره، علم به هر چیزی که زیادی باحال یا علمی تخیلی به نظر برسه بی‌اعتماده. دانشمندا اساساً آدمای شکاکی‌ان. دقیقاً، با وجود این فیزیکدان‌ها به جهان‌های موازی عقیده دارن. خب دیگه علمشون اونا رو به این نتیجه رسونده، مگه نه؟ مکانیک کوانتوم و تئوری ریسمان همه به این نتیجه ختم میشن که جهانهای زیادی وجود دارن، خیلی خیلی زیاد. خب اگه بهت بگم که من زندگیهای دیگم رو توی اون جهانها دیدم و این یکی رو انتخاب کردم چی میگی؟ فکر میکنم دیوونه شدی، ولی در هر صورت دوست دارم. خب واقعا گفتم زندگیهای زیادی رو تجربه کردم. اش لبخند زد. عالیه. زندگی هم توش بوده که دوباره منو بوس کنی؟ توی یکی از زندگی ها تو جسد گربم رو دفن کردی. اش خندید. باحال بود نور. همینه تا دوست دارم. باعث میشه احس کنم که خودم معمولیم. این گونه گفتگویشان تمام شد. نورا دریافت که حتی اگر در زندگی تا جایی که میتواند هم راستگو باشد، مردم فقط آن حقیقتی را میبینند که با واقعیت خودشان بیشترین همخوانی را داشته باشد. همانطور که سورو میگفت، آنچه که نگاهش میکنی اهمیتی ندارد، آنچه که میبینی مهم است. اش هم فقط همان نورایی را میدید که عاشقش شده و با او ازدواج کرده است. به همین منوال نورا داشت به همان نورا تبدیل میشد. همر اسمیت تایی تعطیلات میان ترمی که مالی مدرسه نداشت و سه‌شنبه‌ای که اش به بیمارستان نمی رفت، سوار قطار لندن شدند تا به ملاقات جو و ایوان در خانهشان در همر اسمیت بروند. حال جو ظاهراً خوب بود و ایوان هم مثل همان عکسی به نظر می رسید که نورا در زندگی المپیکیش توی گوشی برادرش دیده بود. جو و ایوان نخستین بار توی باشگاه محلهشان در کلاس ورزش‌های تلفیقی با همدیگر آشنا شدند. جو در این زندگی مهندس صدا بود و ایوان، یا بهتر بود بگوید دکتر ایوان لنگفورد، در بیمارستان سلطنتی مارزدن متخصص رادیولوژی بود. در نتیجه او و اش می توانستند راجع به بیمارستان و این چیزها حسابی با هم حرف بزنند. جو و ایوان مالی را خیلی دوست داشتند و درباره پاندا و کارهایی که می کرد از او سوالهایی پرسیدند. جو هم با بروکلی و پاستا غذای خوشمزه برایشان درست کرد که طعم سیر می داد. به نورا گفت: مثل اینکه غذای شهر پولیاست. گفتم یه بارم غذای محلیمونو درست کنم. نورا به یاد پدر بزرگ ایتالیاییشان افتاد. نمیدانست وقتی فهمیده کارخانه آجرسازی لندن در واقع در بدفورد است چه حسی داشته. واقعا ناامید شده یا صرفا تصمیم گرفته از شرایط موجود استفاده کند. احتمالا در زندگی دیگری هم پدر بزرگش واقعا به لندن رفته و همان روز اول اتوبوس دو طبقه‌ای در تقاطع پیکدلی سیرکس او را زیر گرفته و کشته. جو و ایوان در آشپزخانه ایشان قفسه‌ای پر از بطری نوشیدنی داشتند. نورا هم متوجه شد یکی از بطری‌هایشان نوشیدنی شیراز کالیفرنیایی از تاکستان بوئناویستا بود. نگاهی به برچسب بطری انداخت و با دیدن دو امضای چاپ شده زیر آن پوستش به مورمور افتاد. آلیسیا و ادواردو مارتینز. به این نتیجه رسید که ادواردو در این زندگی هم مثل آن زندگی شاد است و لبخند زد. یک لحظه به این فکر افتاد که آلیسیا چطور آدمی است. دست کم می دانست که تاکستان غروب‌های زیبایی دارد. همانطور که نورا با بی‌حواسی به برچسب خیره شده بود، اش پرسید: خوبی؟ آره خوبم، فقط به نظرم اومد نوشیدنی خوبی باشه. ایوان گفت: من که عاشقشم. واقعا نوشیدنی خوبیه. بازش کنیم؟ نورا گفت: خب فقط اگه از قبل برنامه داشتین یه بطری باز کنی. جو گفت: من که نیستم، این اواخر یکم زیاده روی کردم، واسه همین دارم از الکل دوری میکنم. ایوان بوسه ای روی گونه جو کاشت و گفت: میدونی که برادرت چطوریه؟ یا همش یا هیچی. آره خوب میدونم. ایوان هم به همین زودی در بازکن را برداشته بود. امروز سر کار خیلی درد سر کشیدم. حتی اگه هم کسی پایه نباشه خودم به تنهایی همش رو سر میکشم. اش گفت: من که پایم. نورا گفت: من نه. یادش آمد آخرین بار که برادرش را در لابی هتل دید اعتراف کرده بود که دائم الخمر بوده. یک کتاب مصور به مالی دادند و نورا او را کنار او روی مبل نشست و برایش خواند. داشت شب میشد. درباره اخبار و موسیقی و فیلم ها حرف زدند. جو و ایوان از میخانه آخر جاده حسابی لذت برده بودند. اندکی بعد نورا با فرار از بحث های بی خطر و رفتن سر اصل مطلب با برادرش همه را غافلگیر کرد. جو، هیچ وقت پیش اومده که به خاطر کناره گیریم از گروه موسیقی از دستم عصبانی بشی؟ قضیه مال خیلی سال پیشه آبجی. از اون موقع اتفاقات خیلی زیادی افتاده. اما در هر صورت تو دوست داشتی ستاره راک بشی. ایوان خندید و گفت: خب الانم ستاره راکه، ولی فقط واسه من.
همیشه حس میکنم ناامیدت کردم جو.
خب چنین حسی نکن. البته منم حس میکنم تو رو ناامید کردم، چون خیلی احمق بودم. تا یه مدت خیلی بد باهات رفتار میکردم.
کلماتش مثل مرهمی بر زخمهای کهنه نورا نشستن. نورا نهایت تلاشش را کرد تا سرانجام گفت: اشکالی نداره.
جو ادامه داد: قبل از اینکه ایوان رو ببینم دیدگاه خیلی مسخره‌ای نسبت به سلامت ذهنی داشتم. فکر میکردم حمله عصبی چیز خاصی نیست. میدونی، فکر میکردم با تلاش ذهنی میشه پسش زد. اما بعد ایوانم دچار حمله های عصبی شد و فهمیدم چقدر چیز واقعی و مهمیه.
فقط به خاطر حمله های عصبیم نبود. احساس میکردم اشتباهه. نمیدونم، ولی خب بذار اینو بگم که به نظرم توی این زندگی خیلی شادتر هستی تا زندگی که توش نزدیک بود بگوید مردی. زندگی که توش هنوز توی گروه موسیقی.
برادرش لبخند زد و به ایوان نگاه کرد. نورا شک داشت که حرفش را باور کرده باشد. اما دیگر آنقدر در این زمینه تجربه داشت که قبول کند بعضی حقایق دیدنی نیستند. سه چرخه. طی هفته‌های بعد نورا متوجه اتفاقی شگفت‌انگیز شد. کم کم بخش‌هایی از زندگیش را یادش می‌آمد که اصلاً تجربه‌شان نکرده بود. مثلا یک روز کسی که در زندگی اصلیش اصلاً نمی‌شناختش با او تماس گرفت تا برای نهار همدیگر را ببینند. ظاهراً در دانشگاه با این دوست آشنا شده بود. وقتی هم اسم لارا روی صفحه گوشی پدیدار شد، لارا براین به ذهن نورا آمد و همچنین چهرهش در ذهنش شکل گرفت. به طریقی هم می دانست که مو اسم شریک زندگی لاراست و بچه ای به اسم آلدوس دارند.
بعد هم نورا با او ملاقات کرد و از درستی تمام این اطلاعات مطمئن شد.
این حس آشناپنداری بیشتر و بیشتر برایش پیش می آمد.
بله، مشخصا هنوز هم سوتی‌هایی می‌داد، مثل وقتی که فراموش کرد اش آسم دارد. گویا اش سعی می‌کرد با دویدن آسمش را کنترل کند.
چند وقته که آسم داری؟
خب از 7 سالگی.
آها آره، البته فکر کردم می‌گفتی اگزما.
نورا حالت خوبه؟
آره خوبم. بالا را سر نهار یکم نوشیدنی خوردم، واسه همین یادم رفته بود.
اما به مرور زمان این سوتی ها کمتر و کمتر شدند. هر روز خاطرات مثل تکه‌ای از پازل در ذهنش جا می گرفتند و با اضافه شدن هر تکه تشخیص اینکه تکه های غایب چه شکلی هستند آسان تر می شد. در حالی که نورا در زندگی های دیگرش همیشه به سختی تلاش می کرد سرنخ‌هایی از زندگیش به دست بیاورد و برای همین حس می کرد دارد نقش بازی می کند، اما در این زندگی متوجه شد هرچقدر بیشتر خودش را در بطن ماجرا رها کند راحت تر حقایق را می فهمد. نورا همچنین عاشق وقت گذرانی با مالی بود. آشوب و هیاهوی لذت بخش و گرم و نرم اتاقها به مالی، ارتباط زیبایی که موقع قصه گفتن برای او بینشان ایجاد می شد، خواندن کتاب داستان جادویی و زیبای ببری که برای مهمانی چای آمد و حتی همین که صرفاً با همدیگر در حیاط بنشینند، همهشان برای نورا لذت بخش بود. صبح شنبه مالی در حالی که سه‌چرخه‌اش را پدال می زد و دور می شد گفت
نگاه کن مامانی، مامانی نگاه کن، داری نگاه می کنی؟
خیلی خوبه مالی، عالی داری پدال می زنی.
مامانی نگاه کن چه سرعتی دارم.
آفرین مالی.
اما بعد چرخ جلوی سه‌چرخه از مسیر صاف حیات منحرف شد و در خاک نرم باغچه فرو رفت. مالی از سه‌چرخه پایین افتاد و سرش محکم به سنگی کوچک کوبیده شد. نورا دوان دوان به طرفش رفت و او را بلند و نگاهش کرد. پیشانی مالی زخم شده بود. خون می آمد و مسلماً درد داشت. اما حتی با اینکه چانه اش می لرزید نمی‌خواست نشان بدهد که درد دارد. آهسته با صدایی به شکنندگی ظرف چینی گفت خوبم، خوبم، خوبم.
هر بار که می‌گفت خوبم، یک پله به گریه کردن نزدیک‌تر می‌شد. اما بعد خودش را کنترل کرد و آرام شد. با اینکه شب‌ها کابوس خرس می‌دید، شجاعت و مقاومت خاصی در رفتارش داشت که نورا بی اختیار تحسینش می‌کرد و حتی از آن الهام می‌گرفت. این دختر کوچک از وجود او آمده بود و به طریقی بخشی از او بود. اگر مالی قدرتی نهفته داشت، شاید خود نورا هم این قدرت را داشت. نورا او را در آغوش گرفت و گفت اشکالی نداره عزیزم، دخترک شجاعم، اشکالی نداره. الان چه حسی داری قشنگم؟
خوبه، مثل همون تعطیلاته.
تعطیلات؟ مالی گفت
آره دیگه مامانی.
از اینکه نورا فراموش کرده بود ناراحت شد.
سرسره؟
آها البته سرسره رو میگی. آها خنگبازی در آوردم، یک مامانی خنگول.
نورا ناگهان در دلش چیزی احساس کرد، یک جور ترس که به اندازه همان ترس روبرو شدن با خرس قطبی واقعی مینمود. ترسی از حسی که در قلبش داشت، عشق. می توانی در بهترین رستوران ها غذا بخوری، هر کار لذت بخشی را تجربه کنی، در ساو پائولو جلوی 20,000 نفر آهنگ بخوانی، هزاران نفر تشویقت کنند، به آن سرزمین سفر کنی، میلیون ها نفر در اینترنت دنبالت کنند، حتی در المپیک مدال ببری، اما تمام اینها بدون عشق کوچکترین معنایی ندارد. وقتی نورا به زندگی اصلیش فکر می‌کرد، مشکل اساسی و بنیادینش، همان چیزی که باعث شده بود کاملاً آسیب پذیر بشود، کمبود عشق بود. در آن زندگی حتی برادرش هم او را دوست نداشت. بعد از مرگ ولتز دیگر هیچ کس را نداشت. نه او کسی را دوست داشت و نه کسی او را. خودش و زندگیش پوچ شده بودند. و فقط این طرف و آن طرف می رفت و مثل مجسمه ای از جنس اندوه و غم می کوشید وانمود کند مثل تمام انسانهای دیگر است. اما فقط در حدی که زنده بماند. اما آنجا، درست همانجا توی حیاتی در کمبریج و زیر آسمان خاکستری، قدرت هراس‌انگیز اهمیت دادن به دیگری و اهمیت داشتن برای او را
حس کرد. بله، پدر و مادرش در این زندگی مرده اند، اما مالی و اش و جو را دارد. تارهای در هم تنیده عشق آنها نمی‌گذارد نورا سقوط کند. با این حال نورا در دل می‌دانست که به زودی همه اینها به پایان خواهد رسید. می‌دانست که با وجود تمام بی‌عیب و نقصی‌اش در دل این دنیای درستی و خوبی اشتباهی هست. آن اشتباه را هم نمی‌شد درست کرد، چون آن اشتباه در واقع همان درستی و خوبی شرایطش بود. همه چیز خوب بود، اما نورا هیچ کدام از اینها را به دست نیاورده بود. انگار که وسط فیلم وارد سینما شده باشد، کتاب را از کتابخانه گرفته بود، اما در حقیقت هیچ مالکیتی بر آن نداشت. انگار از پشت پنجره‌ای زندگی خودش را تماشا می‌کرد. کم کم احساس می‌کرد انسانی متقلب و دروغگوست. دوست داشت این زندگی زندگی خودش باشد، درست مثل زندگی واقعیش، اما نبود. و نورا آرزو می‌کرد که این حقیقت را فراموش کند. واقعاً آرزو داشت که چنین بشود.
مامانی داری گریه می‌کنی؟
نه مالی، نه، خوبم، مامان خوبه.
انگار داری گریه می‌کنی.
بیا بریم سر و صورتتو تمیز کنم. اندکی بعد، در حالی که مالی پازلی از حیوانات جنگل را کنار هم میچید، نورا روی مبل نشسته بود و سر سنگین و گرم افلاطون را نوازش میکرد که روی پایش قرار داشت. به مهره های زیبای چیده شده شطرنج روی صندوقچه ماهونی خیره شده بود. فکری کم کم در سرش شکل گرفت، اما آن را پس زد. مدتی بعد دوباره همان فکر به سراغش آمد. به محض اینکه عش به خانه رسید، نورا به او گفت که می‌خواهد به دیدار دوستی قدیمی در بتفورد برود و چند ساعت بعد برمی‌گردد.